190 184 گفته که من یه خانم 28 ساله هستم، میخوام برای بچه اولم اقدام کنم، ولی از الان تو دلم دارن رخ میشورن و نمیتونم خودم رو کنترل کنم. چیکار کنم با توجه به اینکه پدرم هم ناشنوا هستن؟ الان کار خاصی لازم انجام بدم یا نه؟ دکتر بفهم.
خب این ایشون دو تا سوالو در اصل پرسیدن. بله. یکی استرس باردار شدن. خب یه استرس طبیعیه، همه خانم‌ها وقتی میخوان باردار بشن یه استرس دارن. خب این استرس کاملا طبیعیه که با مراجعه قبل از بارداری به پزشک متخصص و اقداماتی که پزشکشون میگن انجام بدن و یه باردار شدن سالم و خوب رو تجربه کنن. حالا بابت اون قضیه ناشنوایی، خب یه سری بله. آزمایش‌های غربالگری و یه سری تست‌های سلامت جنین وجود داره که میشه اونا رو انجام داد و اگر حتی خیلی احساس کردیم که نگرانم، میتونن قبل از بارداری مشاوره ژنتیک هم تحت نظر متخصص محترم ژنتیک انجام بدن.
مشاوره ژنتیک برن و نکاتی که شما گفتین رو رعایت کنن. نوبت بعدی
شماره 3،
داوود گرشاسپی از کرج گفته که ما جنین فریز داریم، قرار انتقال ماه بعد صورت بگیره و اگر خانمم باردار شد بعد چه کارهایی باید انجام بدیم، چه رعایت‌هایی باید خانمم انجام بده؟ خانم دکتر، ما با شما راجع به فریز و انتقال جنین صحبت نکردیم، حالا بعدا مفصل صحبت میکنیم، ولی این سوال چون خیلی هم نگران هستن اگه چه بفهمه.
خب ببینید، حاملگی همونطور که گفتم اول عرایزم، حاملگی با روش‌های کمک باروری که خب ایشون حتما باید آی وی اف انجام بدن دیگه، خودش به نوبه خودش استرس زا هستش و جزء حاملگی‌های پرخطر محسوب میشه. تمام مراقبت‌هایی که یک خانم باردار عادی توی بارداریش باید انجام بده ایشون هم باید انجام بدن، حالا با یه فواصل کمتر و با یه دقت و حساسیت بیشتر. نگران نباشن، خب الان آی وی اف خیلی خوب توی کشور ما داره انجام میشه و خدا رو شکر نتایج خیلی خوبی رو هم به دنبال داره.
خب یعنی از نظر غذا، فعالیت، نمیدونم کارهای خونه، اینا محدودیتی ندارن اگه پزشکشون نگه؟
گفتم نه، هیچ فرقی نمیکنه، منتها خب کلا این مریضایی که آی وی اف هستن یه مقداری حساسیتشون نسبت به بیمارانی که به روش‌های عادی باردار میشن، خود به خود باردار میشن، بیشتر هستش و ما به خاطر اینکه اون استرس روانی و بار روانی مریض رو کم کنیم با مریض کنار میایم و هر چی که میگه گوش میدیم واقعا. و ولی واقعا اینقدر استرس و اینقدر حساسیت شاید خیلی به جا نباشه، حالا نمیدونم جاش هست من بگم یا نه، ولی واقعا بعضی وقتا مریضا وقتی به مطب ما مراجعه میکنن یه استرسایی دارن که زندگیشون رو مختل میکنه و اتفاقا خوبه حالا چون این برنامه در مورد استرس بارداریه اینو بگم که استرس خوبه، گفتم اول عرایزم، اما اگر زندگی فرد رو مختل کنه و باعث به درد سر انداختن خودش و همسرش و اطرافیانش باشه باید درمان بشه. ایشون هم باید توکلشون رو به خدا کنن، به حرف پزشکشون گوش بدن، انشاءالله که خانمشون باردار میشن و یه حاملگی خوب رو تجربه میکنن
انشاءالله. حتما. خب البته خب بالاخره بعد از چند سال انتظار بعضی صاحب فرزند میشن، این استرس رو دارن، ما هم درکش میکنیم، ولی یه برنامه مفصل راجع به انتقال جنین و آی وی اف و روش‌های مختلف ناباروری صحبت کنیم. البته آی وی اف رو رفتیم، ولی چون خیلی سوال هست، خیلی هنوز نگرانی هست در رابطه باهاش، ما آی وی اف، انتقال جنین، تخمک اهدای، اینا رو حتما یه برنامه مفصل دوباره راجبش صحبت خواهیم کرد. خب نوبت بعدی
شماره 4،
خانمم بارداره، الان ماه هفته سومشه، این خیلی شکمش اینا درد میکنه، میخواستم هم علتش چیه، اینا خیلی میگه زیر شکمم اینا درد میکنه.
خب باباهای نگران و اونایی که هم پیامک هم تلفن نوبت گرفتن، درد شکم در بارداری، اوایل بارداری،
من
هفته سوم،
هفته سوم، حالا هفته سوم من نمیدونم چجوری شون متوجه شده خانمش بارداره، معمولا تو هفته سوم متوجه نمیشه، اولین
شاید
زمان
از قبل برنامه ریزی کردن، نگران حتی انتقال جنین بودن، تحت نظر بودن، یعنی چون مطمئن بودن و دقیقاً هم میدونستن. آره.
حالا به هر حال اون دردای اوایل حاملگی رو میگم سه هفته که حالا خیلی زوده، معمولا از 5 هفته به بالا باید حتما یه سونو انجام بشه و بر اساس سونو میشه گفتش که آیا این دردا رو باید جدی گرفت یا نه، ولی خب معمولا هم این دردا طبیعی هن و با یه داروی خیلی ساده برطرف میشن و یه مراقبت خیلی روتین.
خیلی خب، ممنونم. و اما نوبت بعدی
شماره 5،
911-785 گفته که خانمی که مبتلا به HPV هست بارداری برای خودش یا بچه خطرناکه یا نه، میتونه زایمان طبیعی انجام بده یا نه؟ بفرمایید دکتر. بله.
خب ببینید، HPV هم که الان خیلی توی کشور ما متاسفانه روتین و خیلی شایع شده و اگر فردی مبتلا به HPV هست و قصد بارداری داره، بهتره قبل از اینکه اقدام به بارداری کنه حتما اون کارهایی رو که برای تشخیص و درمان HPV هست قبل از اقدام به بارداری انجام بده و بعد اگر پزشکش اجازه داد میتونه باردار بشه. توی حاملگی معمولا خطری برای جنین وجود نداره اگر تحت نظر متخصص باشه و موقع زایمان حتی میتونه زایمان طبیعی کنه، به شرطی که زایعات فعال توی ناحیه‌ای که قراره حالا بچه به دنیا بیاد نداشته باشه.
خیلی خوب، پس تحت نظر باشن، بله، درمانا رو پیگیری کنن و حتی میتونن زایمان طبیعی در صورت بودن شرایط داشته باشن. ممنونم. نوبت بعدی
شماره 5.
خواستم اینم، خانمی که 44-45 سال داره میتونه باردار بشه؟ 14 سال گذشته بارداری آخرش.
خب بابا خیلی نگرانن، بیشتر نوبت گرفتن. دکتر طالبی، خانمای 44-45 ساله،
خب همونطور که گفتم سن بالای 35 سال برای اقدام به بارداری جز سنایی که خب ریسک عوارض رو بالا میبره، ولی خب به هر حال گفتم با توجه به شرایط الان چاره ای نیست، ما هم به مریضا اجازه میدیم اگر میخوان اقدام به بارداری کنن تحت نظر متخصص از 3 ماه قبل از اینکه اقدام به بارداری داشته باشن مراجعه کنن، کاری که قبل از بارداری باید انجام بدن و بدن و بعد حتما تحت نظر متخصص و با اون داروهایی که باید استفاده کنن، مراقبت‌های روتینی که باید انجام بدن، اجازه دارن که باردار بشن به شرطی که ذخیره تخمدانشون خوب باشه.
خیلی خوب، اما بریم سراغ فضای مجازیمون، پزشکان 88 قلب صورتی که شما سوال پرسیدین و قرار نوبت‌ها رو اونجا بدیم.
شماره 6.
خب با شناسه MAMA خانم 46 ساله برامون آزمایش فرستاده و گفته برای یه خانم 46 ساله با این آزمایش ها که پیوست شده امکان بارداری یا فریز تخمک هست یا نه. خب چند تا صفحه از خانم دکتر طالبی هم دارن میبینن آزمایش ها رو، حالا تا خانم دکتر دارن آزمایش ها رو میبینن، من 162 رو بگم که هر نظری انتقادی راجب ساختمان پزشکان رادیو جوان دارید میتونید با شماره تلفن 162 در سراسر کشور تماس بگیرید و نظرتون رو راجب ساختمان پزشکان رادیو جوان در میون بگذارید. خب خانم دکتر آزمایش ها رو دیدین؟ بله، بله. چطور بود آزمایش ها نظرتون؟
خانم دکتر جان، این که ما به یه مریضی اجازه بدیم بردار بشه با این آزمایش هایی که من الان دارم
بازم هست، حالا در حین صحبت هم نگاه کنید. بله، بله.
خب بستگی به خیلی شرایط داره، ایشون یه خانم 46 ساله هست، حالا سنشون بد نیستش ولی آزمایش ذخیره تخمدانشون خیلی پایینه، زیر 1. خب اینم با توجه به سنشون طبیعیه، یعنی بله، معمولا خانمی که بالای 45 سال هست ذخیره تخمدانش واقعا همین حدوده. اگر بچه اولشون هست خب احتمالا ایشون باید از روش های کمک باربری استفاده کنن، میتونن البته 3 ماه هم بهشون اقدام فرصت بدیم اقدام کنن به صورت طبیعی، شاید هم باردار شدن، اما اگر بعد از 3 ماه باردار نشدن حتما باید تحت نظر متخصص از روش های کمک باربری استفاده کنن. اما واقعا اگر بچه دارن و خیلی اصراری به بچه دار شدن ندارم، ما تو این سن خیلی توصیه نمی کنیم که مادر برای بچه چندمش اقدام کنه.
خیلی خب، پس دکتر این ذخیره تخمدان، این ذخیره تخمکی بعد چند باشه عددش که شما بگین خوبه شما میتونین بریم باردارشین، حالا بقیه عوامل رو در نظر نمیگیره، بعد چند باشه عددش؟
اصلا اینطوری نیستش که ما به یه عددی ثابتی بسنده کنیم و بر اساس اون بگیم که مثلا تو میتونی باردار بشی یا نمیتونی باردار بشی. خب هرچی عدد بالاتر باشه، بالاتر از 2 باشه، شانس این که اون خانم با تخمک خودش و به صورت طبیعی، البته به شرطی که عوامل دیگه سالم باشن، باردار بشن خیلی بیشتره.
بله.
اما مریضی که خانمی که میاد و ذخیره تخمدانش پایینه به خصوص زیر 1، خب به هر حال احتمال این هستش که این تخمک این خانم برای باربر کردن اسپرم مناسب نباشه، حالا یا کیفیتش یا تعدادش.
بسیار خب، پس بالای 2 عددیه خوبه که به نظر شما خوبه. بله. و میتونه در واقع فرد خودش اقدام به باربر کنه.
بله. اما این به تنهایی کافی نیست. بله. برای اینکه ما بگیم
نه، فقط از نظر عددی سوال. بله. کردن
بالای 2 خوبه.
بسیار خب. بله. اما یه سلام ویژه میکنیم به همه کسانی که از طریق پیام رسانه بله جوان اف ام دارن ما رو میبینن و داریم راجع به بارداری صحبت میکنیم. سلامت بارداری، مهمون مطب دکتر معصومه طالبی هستیم، جراح زنان. خانم دکتر که اینجا نشستن فلوشیپ لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی هستن. داریم راجع به بارداری، استرس بارداری، سلامت بارداری، آزمایش و سونو با خانم دکتر صحبت میکنیم. خانم دکتر خیلی خوش اومدین و ممنون که داریم تون تون نوبت‌ها رو میدیم به شما. اما فضای مجازیمون پزشکان 88 خانم الهام سوال پرسیدن و گفتن که من 38 سالمه، با IVF باردار شدم و پارسال وقتی 7 ماه باردار بودم مادرم فوت کرد و خیلی حال بدی داشتم، ولی به خاطر بچه‌ام خیلی خودم رو کنترل کردم. به هر حال گریه و حال بد داشتم. آیا این به دخترم انتقال پیدا کرده و چطور میتونم بفهمم دخترم آسیبی ندیده؟ دخترم 11 ماهشه الان، خودشو که نشون دیگه بارداری رو عبور کرد و حالا شده. بعد از اونو دارن سوال میپرسن. دکتر کریمی،
نگرانی‌های قبل از بارداری، توی بارداری، بعد از بارداری. خب ببینید، یه چیزی که حالا اتفاقا من خواستم بگم اینه که لطفاً خانمایی که باردارن فکر و خیالای الکی رو بذارن کنار. خیلی با این فکر و خیالای الکی خودشونو عذاب میدن. ببینید، مادر شدن یه مهارت و تخصصی نیست که کسی بیاد به آدم یاد بده یا از جایی آموزش ببینیم. قرار گرفتن توی اون مسیر به ما یاد میده چه کارهایی رو انجام بدیم و چه کارهایی رو انجام ندیم. بهتره خیلی چیزا رو به زمان واگذار کنیم. خب بچه شما به دنیا اومده به سلامتی، ان شاءالله که اتفاقی نمیفته. این موضوعی که شما سوال پرسیدین، بیشتر الان من دوست دارم روی صحبتم با کسانی باشه که باردار هستن. بله. مقالات بسیاری در مورد سوک توی بارداری خصوصا 3 ماهه اول انجام شده و متاسفانه نشون داده شده تو افرادی که سوگ بارداری، یعنی توی 3 ماهه اول یکی از بستگان درجه یکشون رو از دست میدن، احتمال ابتلای فرزندشون به اسکیزوفرنی و سایر بیماری‌های روانی ممکنه افزایش پیدا کنه. اما این در مورد همه صدق نمی‌کنه. بچه شما به دنیا اومده، حتما بچه خوبیه که تا الان که 11 ماهشه نه حالا به هر حال مراقبتش کردین، حتما مادر خوبی هستین که نگرانش هستین. به خدا توکل کنید و کارهایی که قراره برای بچه‌تون تحت نظر پزشک اطفال انجام بدین انجام بدین. انشالله که اتفاق بدی نمیفته. همین
و مشاوره روانشناس اگر براتون اتفاقی افتاد، سوگی بود، از دست دادنی بود، حتما مشاوره روانشناس بگیرین در دوران بارداری که به هر حال ان شاء الله این دوران بارداری به سلامت باشه. اما نوبت ها زیادن، نوبت بعدی.
شماره 10
خانم بفرمایید داخل، مشکل شما چیه؟
خواستم از خانم دکتر بپرسم که اگر کسی بالای 35 سال قصد بارداری داشته باشه، چه نکاتی رو باید رعایت بکنه که باروریش همچنان بالا باشه؟ از لحاظ تغذیه‌ای چه نکاتی رو میشه رعایت کرد که بتونیم باروری داشته باشیم؟
ممنونم دکتر، نکات اون سرتیتر رو بفرمایید.
حالا یه خورده چیزاش تکراری میشه، اما چیزی که خیلی مهمه، مهمترین فاکتوری که سن میتونه تحت تاثیرش قرار بده برای بارور شدن یه خانوم، همون ذخیره تخمدانه. و متاسفانه ذخیره تخمدان همه خانوم ها هر یک روزی که از عمرشون میگذره کاهش پیدا میکنه و هیچ روشی وجود نداره که ما بتونیم ذخیره تخمدان رو افزایش بدیم. اما یه سری کارا هستش که میشه انجام داد که این ذخیره تخمدان رو، اون پایین اومدن و سرعت کاهشش رو کاهش داد. مثلا تغذیه مناسب، ورزش کردن، تناسب اندام، دور کردن استرس، خواب کافی، استراحت کافی، همه اینا باعث میشه که خب اون سرعت کاهش ذخیره تخمدان توی خانم ها کاهش پیدا کنه.
خب شنونده های جوون ما گوش بدن، آقای تهرانی داره فیلم میگیره هم برای جوان اف ام، برای فضای مجازیمون، و داریم راجع به نکاتی صحبت میکنیم که با بالا رفتن سن خودشون نشون میده و به خاطر همین داریم از دکتر طالبی میپرسیم که چه نکاتی رو باید رعایت کنیم وقتی سنمون کمتر هست، حدود 20 سال 25 6 سال هستیم. خب دکتر، نکات تغذیه‌ای رو هم پرسیدن، چه غذاهایی کمک میکنه؟ غذایی بله. هست که شما توصیه کنید؟
بله، حالا چه قبل از بارداری، چه تو دوران بارداری، چه دوران بعد از زایمان، حالا مهمترین فاکتور اینه که سبک زندگی درستی داشته باشیم. متاسفانه با توجه به شرایط موجود جامعه، خیلی سبک زندگی ها اشتباه شده، زندگی ها ماشینی شده، فعالیت های روزمرهمون خیلی کم شده. حتما فعالیت کافی داشته باشن، وزنشون رو حتما در حد متعادل نگه دارن، تغذیه خوب داشته باشن، تغذیه سرشار از فیبر، پروتئین و امگا 3 و ویتامین ها باید داشته باشن، میوه و سبزی تازه بخورن، کربوهیدرات رو کمتر مصرف کنن. این کارهایی که میشه انجام داد به لحاظ تغذیه، خواب کافی داشته باشن، استفاده از موبایل و حالا چیزایی که اشعه داره حتما اینا رو کمتر بکنن، کافئین کمتر مصرف کنن، اگر الکل یا یا مواد مخدر یا سیگار استفاده میکنن حتما اونا رو ترک کنن.
بسیار خب. اما دکتر طالبی، راجب خیلی باور رو با شما صحبت کردیم، مثل اینکه خانم واردار بعد از دو نفر غذا بخوره اصلا نباید فعالیت کنه و اینا، میخوایم بریم طبقه سوم، شما تا یه استراتی کنید و بشنویم و باور نکنیم.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. خیلی ها فکر میکنن داروهای ضد استرس همیشه برای دوران بارداری خطرناکن و مادر باید هر جوری هست استرسش رو تحمل کنه، اما واقعیت اینه که خطر اصلی از مصرف خودسرانه داروهاست نه از درمان درست. بعضی از داروها واقعا میتونن به جنین آسیب برسونن، ولی پزشک در شرایط خاص داروهایی تجویز میکنه که کاملا بی خطر و کنترل شده است. پس بهترین کار اینه که مادرها بدون نگرانی با پزشکشون مشورت کنن، نه اینکه خودشون رو به اجبار درگیر استرس شدید کنن. حالا یه باور اشتباه دیگه در این مورد اینه که استرس فقط در ماهای اول بارداری خطرناکه، اما حقیقت اینه که استرس در هر دوره از بارداری میتونه دردسرساز بشه. در 3 ماهه اول ممکنه روی رشد اولیه جنین تأثیر بذاره، در ماهای میانی باعث مشکلاتی مثل فشار خون و بیخوابی در مادر میشه، و در ماهای پایانی حتی میتونه خطر زایمان زودرس یا کم وزنی نوزاد رو بیشتر کنه. یعنی استرس موضوعی نیست که فقط اول بارداری بهش توجه کنیم، بلکه باید از اول تا آخر مراقبش باشیم. بنابراین برای کنترلش از مسیر درست حتما به پزشک مراجعه کنید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
خب دکتر طالبی، یه پیامک اومده با نمکه، گفته که ملیکا محمد حسن 18 ساله است، ایران، در واقع نوجوان ها اون سال پرسن، گفته که چرا دوتا بچه با یک وزن ولی در آینده یکیشون توپلتر میشه، اون یکی نه، اون یکی لاغر میمونه، هر دو با یه وزن به دنیا اومدن، این وزن تعیین میکنه که بعدن چند کیلو میشیم در آینده؟
خیلی واقعا نمیشه، یه معادله نیستش که بگیم یه بچه که حالا اول به دنیا وقتی به دنیا اومده وزن موقع تولدش بالا بوده حتما تو نوجوانی هم قراره بچه چاق باشه، یا وزن یا بچه‌ای که حتی آیوجیار بوده، یعنی محدودیت رشد داخل رحم و وزنش خیلی پایین بوده، ممکنه این در آینده هم مثلا وزنش پایین باشه. این واقعا یه معادله نیستش و ربطی نداره. این افزایش وزن تو دوران زندگی با فاکتورایی که توی دوران جنینی باعث افزایش وزن میشه خیلی فرق میکنه. حالا ممکنه بعدن یه سری مطالعات بشه که ببینم واقعا تأثیر داره، اما اگر مشکل ژنتیکی وجود نداشته باشه، محدودیتی بعد از تولد وجود نداشته باشه، معمولاً رشد افزایش رشد بعد از تولد ربطی به وزن موقع تولد نداره، حداقل توی 3 سال بعد از 3 سال اول زندگی.
پس خواهر برادری که از مامان بابا در واقع متولد میشن، ممکنه وزنشون یکی باشه ولی که بعدن چاق بشه، یکی لاغر بمونه. بله. این زیاد روی اون وزن اولیتون حساب نکنید، به همون پوز ندین اون وزن،
بیشتر به فاکتور وزن مادر پدرش ربط داره، چون اگه مادر پدر چاق باشن خب بتم ممکنه بچه‌م چاق بشه، اگه مادر پدر لاغر باشن ممکنه بچه‌م لاغر بشه. اینجوری بیشتر
پس خودتون بیشتر رعایت کنید. بله. اگه می‌خواید وزنتون خوب باشه. خیلی خب، نوبت بعدی.
شماره 14.
اما از طریق پزشکان 88 شما سوال پرسیدین، و اما یه مامانی یه سوال خیلی مهمی داره، بریم سوال مهم این مامانو بشنویم بعد بریم پزشکان 88.
میخواستم ببینم آیا با اندومتریو که دخترم داره میتونه باردار بشه یا نه، قرص ویزانم میخوره.
دکتر طالبی، آندومتریوز خیلی مهمه و خیلی نگرانی ها با خودش داره از همون موقعی که تشخیص داده میشه تا آخر. این سوال این مامانو در واقع بگین راجبش.
بله، متاسفانه آندومتریوز توی جامعه امروزی ما هم خیلی شایعه و هم یکی از شایع‌ترین علل ناباروری هستش. یعنی وقتی یه مریض، یه خانم ناباربر به ما مراجعه میکنه، یکی از چیزایی که ما باید بررسی کنیم حتما از نظر آندومتریوز و عواملیه که آندومتریوز باعث ناباروری میشه. اما موارد بسیار زیادی هم وجود داره که افرادی که آندومتریوز حتی شدید درجه 3 و 4 هم داشتن باردار هستن و بارداریشون هم به سرانجام رسیده. پس یه فردی که آندومتریوز داره، اولا ما توصیه میکنیم خیلی فاصله نندازه، خیلی جلوگیری طولانی نداشته باشه، زودتر اقدام کنه برای بارداری، چون یکی از فاکتورهایی که میتونه ذخیره تخمدان رو پایین بیاره هم بیماری آندومتریوزه. و خب نگران نباشم و اگر که ازدواج کردن حتما زودتر اقدام کنم برای بارداری.
و در واقع آخرین راهش هم، حالا اگر که همه جا به بنبست خورد، فریز تخمک هم میتونن انجام بدن.
ببین، اصلا مبحث آندومتریوز مبحث خیلی گسترده است. آره. که واقعا در حد یه برنامه و دو برنامه نیستش، ولی بیماران آندومتریوز چون فاکتورهای خیلی زیادی دارن برای ناباروری، باید کاملا بررسی بشن و حتی آی وی اف کردن اینها هم اگر مجبور بشیم آی وی اف کنیم، باز هم خودش یه مبحث جدا داره. ولی به هر حال در جامعه امروزی و با پیشرفت علم پزشکی، خدا رو شکر، الان تقریبا ناباروری دیگه یه چیزیه که نمیبینیم توی کشور.
خیلی خوب، اما پزشکان 88 و نوبتایی که اونجا دادیم.
شماره 15
خانم زهرا سوال پرسید از طریق فضای مجازیمون. گفتم میخواستم نظر خانم دکتر رو در مورد آزمایشات که فرستادم بدونم. چند صفحه هم آزمایش فرستادم. حالا یکاش یه شرح حالی هم مینوشین اصلا چی شده اینا رو فرستادین، چی شده که چجوری رفتین. و خانم دکتر شما در واقع تا دارین اشاره میکنین که صفحه بعدی رو براتون بزنین یا نزن، چون چند صفحه است. من بگم که 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعت میتونید زنگ بزنید و نظر، انتقاد، هر چی که است راجع به ساختمان پزشکان رادیو جوان در میون بزنید با همکاران روابط عمومی. بگین راجع به ساختمان پزشکان رادیو جوان من این نکته رو میخوام بگم، اینو یادتون نره. خب خانم دکتر دارن در واقع بررسی دقیق انجام میدن و صفحات متعدد دیدین دکتر؟
بله الان میخوام آزمایش ببینم. آره. منتظرم یه آزمایش رو ببینم هست جواب یا نه.
نه دیگه
نبود. خب ایشون 40 سالشونه، حالا من نمیدونم مشکلشون.
آره،
چی
بگین.
بوده
بگین مشکلم بوده. این بوده که این آزمایش رو دادن.
آره، ببینید یه دقیقاً یه مشکلی که ما با مریضا داریم، خیلی وقتا اینا مثلا مال فامیلاشون رو میارن پیش ما، میگه خانم دکتر اینو نگاه کن. خب ممکنه یه مشکلاتی توی سن و آزمایش باشه که از نظر من پزشک مثلا مشکل نباشه، از نظر اونا مشکل باشه و ممکنه بر اساس اون مریض اصلا این داستان نرمال باشه. الان ایشون یه خانم 40 ساله هستن، آزمایششون تقریبا نرمال بود، یه سونوگرافی داشتن که تو سونوگرافیشون یه فیبروم داشتن در حد نزدیک 2 سانت و یه ضخامت آندومتر بالا. خب هم فیبروم و هم ضخامت آندومتر بالا. آره. به شرطی که میگم شرح حال کامل داشته باشی، ممکنه طبیعی باشه، ممکنه غیر طبیعی باشه. به نظر من باید شرح حال کامل به ما بدن بر اساس فقط همین مدارکی که برام فرستادن. نمیتونیم بگیم که حالا من مثلا سوالشون چی بود، فقط مدارکو فرستادن.
همین گفتن نظر احتمالاً همون فیبروم بوده. خانم دکتر فیبروم از نظرتون بزرگه؟
فیبروم 2 سانت اگر علامت دار نباشه و مریض قصد بارداری نداشته باشه و توی رحم نباشه، هیچ کاری برای مریض نیاز نیست انجام بدیم و خطر برای بیمار نداره. بسیار. ولی اون ضخامت آندومتره بستگی داره و اگر توی بعدی بررسی دقیق بشه شاید نیاز به درمان داشته باشه.
اندومتریوز چون خیلی بحث گسترده، حالا این فیبروما هم میپرسین شما خیلی زیاد و خیلی شایع شده و ارتباط مستقیمی با بارداری داره، با ناباروری داره، حتما یه برنامه جداگونه ما اندومتریوز رو مفصل راجبش صحبت میکنیم و اونجا میتونید سوالات اندومتریوز رو مفصل از ما بپرسید. نوبت بعدی
شماره 16
935-431 گفته که من آی وی اف کردم، الان هفته 9 هستم و بچه تا الان خوب بوده و قلب تشکیل شده، اما آزمایش دادم گلوبول سفید من 3600 بوده و چند سالی یک کم این گلوبول سفید رو کم نشون میده. استرس دارم اینکه برای بچه مشکل پیش میاد، بچه دوممه و 39 سال سن دارم.
ببینید، معمولا گلوبول های سفید توی بارداری افسایش داریم توی داخل آزمایش ها و ایشون خب یه خورده گلوبول های سفیدشون پایینه، باید حتما تحت نظر فوق تخصص خون باشن، ولی معمولا اتفاق خاصی نمیفته و ممکنه که اصلا نیاز به هیچ اقدام خاصی هم نداشته باشه، ولی بهتره به یه فوق تخصص خون مراجعه کنه.
بسیار خب، پس از آی وی اف و اینا فعلا همین دستورات مشکلی نیست. خب نوبت بعدی
شماره 17.
من دخترمون خودم تازه زایمان کرده، افسردگی شدید داره، بچه 1.5 کیلو میگه خیلی لاغره، چیکار کنیم که هم بچه تو پول بشه هم دخترمون از افسردگی در بیاد، خیلی حالش بده.
خب دکتر طالبی الان راجع به بحث بچه ها صحبت کردن، با این سبک زندگی این بچه فکرم توپل بشه به زودی. خب دکتر، افسردگی بعد از زایمان رو پرسیده بودن،
سوالشون
افسردگی بعد از زایمان بود. آره خب. و بچه‌م توپل بشه هم پرسیدن، دو تا سوال.
افسرد ببینید، افرادی که قبل از بارداری یا تو دوران بارداریشون سابقه افسردگی دارن حتما باید بعد از زایمان از نظر افسردگی بعد از زایمان تحت نظر متخصص روانپزشکی باشن. خیلی وقتا ممکنه واقعا بدون درمان دارویی بهبود پیدا کنن یا حتی هیچ عوارضی براشون نداشته باشه، اما خیلی واقعا ممکنه که واقعا نیاز به درمان دارویی داشته باشن تحت نظر متخصص روانپزشکی. یه سوال دیگه که پرسیده بودن در مورد افزایش وزن بچه
1.5 به دنیا اومده.
بچه 1.5 کیلویی رو من نمیدونم حالا مرخصش کردن از بیمارستان یا نه،
ولی خان دکتر الان یک سالشه. آره یک سالشه،
من متوجه نشدم.
بله
خب الان حتما افزایش وزن داشته دیگه، همین روش جلو برن، با همین روش جلو برن. حالا من نمیدونم الان وزنش چقدره، تحت نظر متخصص اطفالشون تغذیه خوب داشته باشه، داروهایی که حالا مکملایی که متخصص اطفال بهشون میده رو استفاده کنن، ان شاءالله که به وزن دلخواهشون میرسن. نگران نباشن، با این زندگی که ما داریم حتما یه روز مجبور میشن پیش متخصصی برن که وزن بچه‌شون بیاد پایین. نگران نباشن.
خب مامانا خیلی دارن برامون عکس و سونو و شرحال و همه چی میفرستن، وقت نمیکنیم دیگه. حالا حتما یه برنامه دیگه میریم راجع به بارداری، راجع به اندومتریوز. اونجا فقط یادتون باشه اول، همون اول اگه عکس و سونو رو بفرستیم ما میرسیم به این نشون دادن اینا. خب اینم بگم که کسایی که راجع به آی وی اف و آی یو آی و اینا سوال کردن، حتما یه برنامه دیگه باز اینا رو راجعش صحبت خواهیم کرد. اما خانم فاطمه پزشکان شدش فضای مجازی من گفته من 35 سالمه، بارداری سوممه، یه بار سقط داشتم که آی وی اف انجام دادم، بعد سقط شد، بعد از 6 ماه خود به خود باردار شدم و الان 15 هفته هستم، دخترم 17 سال است. این آزمایش انتی منه ولی دکتر بهم تکرار داده تو 15 هفته که خیلی نگرانم کرده، میشه راهنمایی کنی؟ و اینکه خیلی حالت هوای شدید دارم، نفخ معده دارم، هیچ چیزی نمیتونم بخورم، توی این مدت 7 کیلو کاهش وزن داشتم. بازم چند صفحه آزمایش فرستادن که دکتر طالبی داره میبینه. این کاهش وزن ابتدای بارداری هم جز این نگرانی ها و استرس هست. خب خانم دکتر آزمایش ها رو دیدین؟
بله.
بسیار خوب.
خب با توجه به سنشون و خب حالا سابقه ای که خودشون گفتن، بهتره یه سری تستای تکمیلی انجام بدن که از همش بهتر سلفری دی ان آی، همون ان آی پی تی حتما انجام بدن و خب بله. سایر غربالگری ها رو باید حتما کامل انجام بدن، سونوی انتیشون خوبه، همون یه ان آی پی تی انجام بدم و بعدش هم حتما سونوی آنومالی اسکنو.
بسیار خب، پس سونوی آنومالی اسکن که خودشون دکترشون گفته، آقای تهرانی هم که اینجا هستن و دارن این نکات رو برای شما فیل برداری میکنن. و اما میخوایم یه نکته طلایی، اون چیزی که در واقع چکیده فشرده هست، خان دکتر اگه میشه رو به دوربین ما این نکته رو بگین، طلاییه و مراقبت های بارداری رو خیلی ها سرتیتری پرسن، کوتاه فقط بفرمایید.
خب من میتونم بگم که بارداری یه نعمت و موهبت الهیه که خداوند به هر زنی میتونه عطا کنه. حتما سلامت روان و جسم خانم باردار میتونه کلیدی باشه برای اینکه یه تجربه آرام و شیرین داشته باشه. پس مراقب سلامت روانی و جسمی خودتون باشین، به پزشکتون اعتماد کنین و با اون صحبت کنین از نگرانی هاتون و ازش کمک بخواین.
اون آزمایش ها و اینا براشون نگرانی نداره؟ اینم بگین آزمایش هایی که از چند ماهگی در واقع بیان،
حتما از 3 ماه قبل از بارداری بارداری به پزشک مراجعه کنن، تحت نظر متخصص باشن، آزمایشایی که باید انجام بدن و حالا سونوگرافی یا کاری که باید انجام بدن رو جدی بگیرن، مکملایی که باید استفاده کنن رو استفاده کنن و توی بارداری بر اساس اون فواصلی که پزشکشون تعیین میکنه حتما مراجعه مرتب به متخصصشون داشته باشن.
خیلی ممنون، متشکرم. مهمان مرتب دکتر مسمومه طالبی، جراح زنان و فلوشیپ لاپاراسکوپی بودیم. خانم دکتر طالبی خیلی خوشحال شدم دیدمتون. متشکرم، ممنونم، براتون روز خوبی آرزو میکنم، با شما خاطرفرزی.
سلامت باشین، خوشحال شدم.
متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار. خب عذرخواهی میکنیم از همه مامان هایی که نرسیدیم اصلا سوالاشون رو بپرسیم، راجب دوقلویی راجب همه چی بود. تا فردا ساعت 10 که دوباره میاییم و مهمان مطب یه پزشک دیگه میشیم، با شما خدافظی میکنیم. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.
خونه باده دوره هم، غذاهای خوشمزه، ولی یه چیکه